رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 217، عنوان نشست تأثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد، ارائه کننده دکتر محسن رنانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان.
هنوز در مرحله بسم الله بحث هستیم. موضوعی که امروز در بابش صحبت خواهیم کرد بحث سرمایه های اجتماعی است. مفهومش چیست؟ نحوه شکل گیریش چگونه است؟ و آثار اقتصادی که سرمایه های اجتماعی بر جامعه داره چگونه ظاهر میشه؟ خود مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم بین رشته است و در جامعه شناسی، اقتصاد و روانشناسی کاربرد داره، اما خواستگاهش جامعه شناسی است. از حدود 40 یا 50 سال گذشته در جامعه شناسی طرح شده، اما نزدیک به 20 ساله که وارد عرصه اقتصاد شده و امروز میتونیم بگیم که سرمایه اجتماعی یک موضوع جدی در اقتصاد قلمداد میشه و بیشتر مقالاتی که در باب سرمایه اجتماعی نوشته میشه از سوی اقتصاددانها هست. بحث خودمون رو با تعدادی سوال آغاز میکنیم. احتمالاً سوالات زیادی از این دست در خاطر شما هر از گاهی جوانه میزنه که چرا به عنوان مثال بالاترین نرخ تصادفات رو در میان کشورهای دنیا داره؟ چرا نرخ خودکشی در ایران در یکی از بالاترین سطوح قرار داره در مقایسه با سایر کشورها؟ چرا متوسط زندانیان کشور در 25 سال گذشته از سال 58 تا 80، 24 سال گذشته، از 138 زندانی در هر 1,000,000 نفر جمعیت، 138 زندانی رسیده به حدود 2,900 زندانی در هر 1,000,000 نفر جمعیت، یعنی حدود 20 برابر. چرا علارغم این همه سرمایه گذاری که در اقتصاد ما انجام میشه متناسب با اون تولید و اشتغال پدیدار نمیشه؟ بد نیست بدونید که در 25-6 سال گذشته ما به لحاظ حجمی، یعنی به لحاظ بشک نفت، به اندازه کل تاریخ کشف نفت توی ایران، یعنی از زمان کشف نفت در زمان قاجارها تا پایان سلسله پهلوی، ما توی این 25 سال نفت فروختیم، پولشو گرفتیم و ریختیم توی این اقتصاد، سرمایه گذاری کردیم، راه ساختیم، جاده ساختیم، آموزشگاه ساختیم، کارخونه ساختیم. به لحاظ حجمی عرض میکنم مبلغش رو محاسبه نکردم، چون قیمت های نفت افزایش پیدا کرده، از مثلا بشکه ای 15 سنت اومده تا بشکه ای 30 دلار. ولی خب از اون طرف هم تورم کالاهای جهانی ارزش دلار رو کم کرده. باید محاسبه بشه ببینیم که به لحاظ مبلغ چقدر فروخته. ولی به لحاظ تعداد بشکه نفت حدود 30 میلیارد بشکه توی این 25 سال فروختیم که معادل 30 میلیارد بشکه ایست که در 71 سال قبل از اون فروختیم. این همه پول اومده تو این جامعه به عنوان سرمایه گذاری ریختیم روی زمین. چرا محصولش که تولید باشه، اشتغال باشه، رفاه باشه، پدیدار نمیشه؟ چرا شهرک‌های صنعتی ما در اطراف شهرها به طور متوسط 30% با 30% ظرفیت تولید میکنه؟ چرا نرخ پسنداز در جامعه ما بالاست، اما از اون طرف سرمایه گذاری متناسب با نرخ پسنداز رشد نمی کنه. پول هست، هم دولت وام میده، هم مردم سرمایه گذاری کردن، هم پسنداز دارن، هم بانک ها وام میدن، اما در زمینه های تولیدی سرمایه گذاری نمیشه. چرا در 5 سال اخیر اکثر سرمایه گذاری ها در بخش خدمات بوده و صنعت و کشاورزی سهم بسیار کمی در سرمایه گذاری رو به خودشون اختصاص دادن؟ و از این دست سوالات بسیار زیاد دیگه میتونیم مطرح کنیم. چرا با وجود اینکه نرخ ارز خارجی در کشور ما بعد از جنگ حدود 10,000% افزایش پیدا کرده، یعنی 100 برابر، بیش از 100 برابر شده، از 7 تومن تا 780 خورده‌ای، ولی صادرات افزایش پیدا نکرده، خیلی افزایش پیدا کرده باشه 2 برابر شده، در حالی که توی اقتصاد ما میخونیم که اگر شما ارزش پول ملی رو کاهش بدید، یعنی نرخ ارز بره بالا، صادرات افزایش پیدا میکنه و درصد کمی اگر افزایش بدیم صادرات میره بالا. ما 100 برابر افزایش دادیم ولی صادرات 2 برابر هم نشده، صادرات غیر نفتی. از این گونه سوالات خیلی میتونیم مطرح کنیم در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی. فعلا در یک جمله عرض میکنم که پاسخ همه این سوالات، این پاسخهای روتین و روزمره ای که گفته میشه آقا نمیدونم مواد اولیه نرسید، آقا نمیدونم مواد اولیه‌مون خارجی بود نتونستیم وارد بکنیم، برق مشکل داشت، نمیدونم آب مشکل داشت، چی مشکل داشت، بنزین، قیر و غیره، معمولا مشکلاتی که برشمرده میشه این هاست. در خیلی سطح بالا کاری وقتا میگن آقا ریسک زیاده، ریسک به خاطر بالا بودن ریسک مثلا محتاط عمل میکنن تولید کنندگان. پاسخ همه این سوالات به یک نقطه برمیگرده و اون اینه که در ایران سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده و کاهش سرمایه اجتماعی باعث شده که این نتایج و این معضلاتی که بهش برخورد کردیم رو مشاهده بکنیم. من قبل از ادامه صحبتم یه سوالی بکنم. دوستانی که در این جمع رشتهشون اقتصاده، اگه زحمت بکشن دستشون رو بلند بکنم من ببینم اکثریت با چه رشته هایی است. همه اقتصادی هستیم؟ بنابراین با مفاهیم اقتصادی و ادبیات اقتصادی آشنایید و من راحت تر میتونم مباحثم رو بسط بدم. خب این نکته اول. به عنوان یک تجربه تاریخی عرض میکنم، کشور ایتالیا در سال 1970 کل کشور رو به 20 منطقه یا ایالت تقسیم کردن. یک تقسیم قدرتی شد، یعنی یک تمرکز زدائی شد، دولت مرکزی قدرتش رو داد به دولت‌های منطقه‌ای و ایالتی، دولت‌های نسبتاً خود مختار منطقه‌ای تشکیل شد که همه تحت یک حکومت واحد ولی در ایالت قدرت کافی داشتن برای ساماندهی. قدرت این ایالت‌ها تقریباً قدرتی که تفویض شد بهشون، یعنی اختیارات برابر بود. ساختار حکومت ایالتی هم که طراحی شد عین هم بود، یعنی در همه ایالت ها یک ساختار قدرت، اگر فرماندار منطقه ای بود، رئیس جمهور منطقه ای بود، شورای منطقه ای بود، انجمن مثلا شهر بود، و تعداد عرض کنم که فرمانداری ها و شهرداری ها و این ساختار تقسیم قدرت توی این 20 ایالت یکسان بود، تفویض اختیار هم یکسان بود. بعد از 30 سال ملاحظه شد که این 20 منطقه ایتالیا تفاوت بسیار فاحشی در توسعه دارن، یعنی برخی از مناطق آنقدر توسعه یافته که به کشور توسعه یافته، کشورهای توسعه یافته میمونن، و برخی از مناطق آنقدر عقب مانده یا توسعه نیافته که بیشتر شبیه وضعیت کشورهای در حال توسعه هستن. این سوال پیش اومد که اشکال کار کجا بوده؟ یک کشور واحد و یک سیستم واحد توی هر ایالتی هم اجرا شده. چرا توی این ایالت حاصل کار رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی بوده، توی این ایالت نبوده؟ اول کار خیلی روی پارامترهای اقتصادی، مثلا جمعیت این زیادتر بوده یا این منطقه کوهستانی بوده نبوده، آب بیشتر داشته نداشته، روی اینا متمرکز می شدن ببینن اختلاف در چی بوده، ولی پاسخی پیدا نکرد. نهایتا مطالعات نشون داد که تفاوت اصلی در تفاوت سطح سرمایه اجتماعی این مناطق بوده، تفاوت سرمایه اجتماعی انباشت شده در این مناطق، که حالا ما فعلا به عنوان زمینه بحث میکنیم، مطرح میکنیم تا بحث مفهوم سرمایه اجتماعی رو آرام آرام بازش بکنیم. شواهد بسیار دیگری هم در سایر کشورها مطالعات نشون میده که تفاوت سطح سرمایه اجتماعی منجر به تفاوت جدی سطح توسعه شد. از اون به بعد بود که سرمایه اجتماعی به طور جدی در معرض بررسی اقتصاددان‌ها قرار گرفت که این سرمایه اجتماعی چیست و چگونه عمل میکنه و چجوری بر سطح توسعه اثر میذاره. ولی متاسفانه در ایران شاید بگیم که در علوم اجتماعی که از چند سال قبل از سطوح مثلا تحصیلات تکمیلی و اینها طرح بوده، در اقتصاد هم یک ساله که سرمایه اجتماعی سر زبان ها افتاده و سوال میشه و چیه و کجاست و اینها، و همین البته جای شکر داره. خب حالا سوال اینه که سرمایه اجتماعی چیست؟ فرض کنید که زمین بزرگی هزاران قطع ماشینالات روش بریزید، یا توی حساب بانکیمون میلیاردها دلار ذخیره داشته باشیم. اینا سرمایه های مادی و اقتصادی هستن، مالی و اقتصادی، همش رو بگیم سرمایه های مادی، چه پول باشه چه ماشینالات، و کسی نباشه که این ماشینالات رو به کار بگیره یا این پول ها رو به کار بگیره، بنابراین سرمایه اقتصادی بازده نخواهد داشت. وجود صرفه سرمایه اقتصادی و مادی، چه توی حساب بانکی باشه چه توی انبار باشه، هزاران ماشین‌آلات پیشرفته، اثری بر تولید نداره، ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنه. برای اینکه این ماشین‌آلات و اون پول به بازدهی بیفته، نیاز داریم که سرمایه انسانی باشه تا اونا رو به کار بگیره، که عبارت هست از نیروی کار ورزیده، مدیران کار آمد و تحصیل کرده، سرمایه مهندسان مجرب. باید در کنار هم این ماشینالات رو یا اون پولهایی که توی حساب هست رو به کار بگیرن تا سرمایه اقتصادی به تولید بیفته. خب پس بدون سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی اثری بر تولید و ارزش افزوده نداره. حالا باز فرض کنید که صدها نفر مهندس و کارگر و حسابدار و مدیر عامل و اینها رو گرده هم جمع کنیم توی کار، توی یک مثلا تو همون انباری که این ماشینالات هست، صندلی بذاریم بشینن، وجود این آدما چیزی رو حل نمیکنه. این آدما باید شروع کنن خودشون رو سازماندهی کنند، بین هم دیگه ارتباط برقرار بکنند، با هم دیگه گفتگو بکنند، همکاری بکنند، اعتماد بکنند، برنامه ریزی بکنند، سلسله مراتب ایجاد بکنند، اگر کسی مدیر بقیه حرف شنوی داشته باشن اطاعت بکنند، یه نفر تقسیم کار بین هم بکنند و به طور هدفمند تصمیم بگیرن که این سرمایه ها رو به کار بگیرن. اون همکاری، اعتماد، برنامه ریزی، هدف گذاری، تعامل جمعی، اسمش هست سرمایه اجتماعی، که اگر نباشه وجود تک تک آدم ها چیزی رو حل نمی کن. بنابراین برای به راه افتادن سرمایه اقتصادی ما نیاز به سرمایه انسانی داریم، و برای اینکه این سرمایه انسانی بتونه سرمایه اقتصادی رو به کار بگیره، باید بستری فراهم باشه، فضای مهیا باشه که این سرمایه انسانی با همدیگه شروع به همکاری بکنن. اون بستر و فضا اسمش هست سرمایه اجتماعی. خب پس به طور خلاصه سرمایه اجتماعی اجازه میدهد که سرمایه انسانی در یک تعامل سازنده با خودش سرمایه اقتصادی رو به کار بگیره و تولید ایجاد بکنه و ارزش افزوده ایجاد بکنه. اگر بخوایم یک تعریف یک جمله ای از سرمایه اجتماعی بدیم، به نظر من بهترین تعریف اینه که سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعه قوانینی که در قلوب نوشته شده. قانون بیرونی هم زمان کار میکنه و اثر داره که در قلوب درونی بشه و مردم بپذیرن اون قانون رو. حالا میتونه قانونی وجود نداشته باشه، ولی در قلوب، در دلها قانونی وجود داشته باشه. این که من بی خودی سوء ظن نداشته باشم، اعتماد بکنم، این یه قانونه. این که من در مناسباتم سطحی از صداقت رو رعایت بکنم در روابطم با افراد، این یک قانون درونیه. این که من افراد رو براشون ارزش قائل باشم و در مناسباتم سطحی از احترام به افراد رو رعایت بکنم، این یه قانون قلبیه. و از این قوانین قلبی شما میتونید بشمارید تا حتی برسه به این که من پولم رو چجوری خرج کنم، این که من چگونه نظارت بکنم بر کارگرانم، این که من در کارخونه چجوری با ماشین آلات رفتار بکنم، آیا ماشین آلات رو سرمایه خودم هم بدونم رعایتش رو بکنم یا نه، هر جوری برخورد بکنم، برق اضافی مصرف بکنم یا نه، اینا میشه همه قوانین درونی. پس سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعه قوانینی که در قلوب ما نوشته شده و بر رفتار ما حکومت داره. قوانین بیرونی هم وقتی کارایی داره و کار آمده که در قلبها نوشته بشه. روزی توی یکی از روزنامه ها میخوندم که خواننده این سوال کرده بود که پس کی قراره نرده های اطراف میدان انقلاب رو جمع بکنن. روزنامه پاسخ داده بود وقتی که نرده ها بره تو ذهن شما. یعنی دیگه نرده بیرونی مجبور نباشه شما رو هدایت کنه، بلکه نرده های درونی بگه شما از خط کشی عبور کن. وقتی که نرده های بیرونی بره توی ذهن ما، اون میشه سرمایه اجتماعی. خب تا اینجا مفهوم اولیه از سرمایه اجتماعی برامون روشن شده که عبارت است از اون مجموعه نرم ها، هنجار ها، قواعد رفتاری، قواعد اخلاقی که ممکنه ما به ازای بیرونی داشته باشه، یعنی جایی هم به عنوان قانون نوشته شده باشه، ممکنه نوشته نشده باشه، مجموعه اینها که بر رفتار ما حکومت میکنه، این میشه سرمایه اجتماعی. خب حالا بیایم ببینیم که این سرمایه اجتماعی چگونه عمل میکنه و از کجا ارتباط پیدا میکنه با اقتصاد و با منافع اقتصادی. اقتصاد عبارت است از مجموعه ای از چهار راه های منفعتی. یعنی همه ما راه میفتیم تو اقتصاد، مثل وقتی که هممون از خونه ها میایم بیرون، سر چهار راه به هم برخورد میکنیم، باید با یک تعامل قانونمند عبور کنیم و به دنبال منافع و به دنبال اهدافمون بریم. اقتصاد هم عبارت است از مجموعه ای از چهار راه‌های منفعتی. همه ما به قصد کسب منفعت وارد اقتصاد میشیم و دائما به هم برخورد میکنیم. دائما رسم یه چهار راه که منافع من با منافع شما برخورد متقاطعه و باید با یک تعامل سازنده هر دو منفعت ببریم. و از این چهار را عبور کنیم. پس همه ما تصمیم میگیریم که منفعت ببریم، راه میفتیم که از اقتصاد منفعت کسب بکنیم، دائما به هم برخورد میکنیم سر چهار راه های منفعتی. منافع من متقاطع با منافع شما یا جاهایی متقابله. باید به گونه سازنده از این چهار راه منفعتی عبور کنیم تا هممون منفعت ببریم. پس مرحله اول اقتصاد مجموعی شد از چهار راه های منفعتی. در هر چهار راه منفعتی برای اینکه ما عبور بکنیم تعدادی مبادله باید انجام بدیم. من میخوام کارخونه راه بیاندازم، شما میخوای کشاورزی بکنی، یه زمینم هست، این زمین متعهده برای اینکه من کارخونه راه بیاندازم، برای شما مناسبه که کشاورزی کنی. حالا ما رسیدیم سر این زمین به عنوان یه چهار راه منفعت، باید عبور کنیم، باید یه سری مبادله با هم انجام بدیم سر این چهار راه، سر این زمین مبادله انجام بدیم تا بتونیم هر کدومون به مقصدمون برسیم. پس در هر چهار راه منفعتی تعدادی مبادله انجام میگیره. اما مبادله چیست؟ هر مبادله عبارت است از داد و ستد بسته هایی از حقوق مالکیت. داد و ستد بسته هایی از حقوق مالکیت. مالک زمین یه بسته حقوق مالکیت داره که عبارت است از خود زمین، آبی که زیر زمین جریان داره یا راکده، منابعی که در این زمین هست، حق آبی که این زمین از مثلا آب رودخانه داره، هوای این زمین، مجموعه راهی که این زمین هم از اون راه سهم داره. اینا هر کدوم بسته هایی از هر کدوم یک حق مالکیتی هستن که همش جمع شده توی یه بسته، بسته حقوق مالکیت این زمین، که برخی از این حقوق مالکیت توی سند رسمی زمین اومده، برخیش نیومده. توی سند رسمی اومده حدود اربعه این زمین شمالن و جنوبن و غربن و شرقن به کجاست، اما دیگه نوشته نشده که این زمین تا عمق کجا مال منه، آیا منابع نفتی زیر این زمین هم مال من هست یا نیست، در آسمان تا کجا مال منه، آیا همسایه جلوی من میتونه اینقدر بلند بسازه که نور خورشید رو از من دریغ بکنه یا حق نداره، اینا نوشته نشده. برخی از این حقوق البته به صورت قانونی جای دیگه ای تعریف شده، مثلا توی قانون شهرداری ها یا به صورت عرفی رعایت میشه، ولی در هر صورت این زمین که من کشاورز میخوام بفروشم به اون صنعتگر بسته ای از حقوق مالکیت داره که من ممکنه همشو واگذار کنم، ممکنه نه، فقط بخشیشو واگذار کنم، حق مصرفش رو بگم نه، همه حقوق دیگه مال منه، فقط مصرف این زمین رو به تو واگذار میکنم که اسمشو میذاریم مثلا اجاره یا میذاریم رهن، بخشی از حقوق مالکیت. پس یک مبادله عبارت است از داد و ستد بسته هایی از حقوق مالکیت. خب منی که حالا میخوام این بسته های حقوق مالکیت رو بخرم، در مقابلش منم یه بسته حقوق مالکیت باید بدم. اون بسته عبارت است از اونچه که من میدم، حالا اگر پول باشه حق استفاده شون، این پول رو تمام حقوق مالکیتش رو میدم به طرف. میدونید که در هر مالکیت دو تا حق وجود داره حداقل، حق استفاده و حق سوء استفاده، و ما در مبادله هر دو تا حق رو باید واگذار کنیم. سوء استفاده که میگم منظورم این نیست که حق ضرر زدن به دیگران، بلکه من نمیخوام از این زمین استفاده بهینه بکنم، دلم میخواد زباله توش بریزم، این سوء استفاده است. زمینمو نمیخوام کارخونه توش بسازم، میخوام انبار زبالش کنم، ولی حق سوء استفاده رو هم من باید داشته باشم. خب پس در هر مبادله ما حق استفاده و سوء استفاده از مجموع حقوق مالکیت اون مال رو، جنس رو، شیء رو داریم و با هم دیگه معاوضه میکنیم. ولی وقتی من میخوام پولم رو که حقوق مالکیتش خیلی تضمین شده و تعریف شده است، یعنی یک برگه یه هزاری همه حقوق تو خودشه، میتونی آتیشش بزنی، میتونی بری باش خرید بکنی، هر جنسی میتونی بخری، واگذاریش به دیگران نیاز به محضر رفتن و امضای قرارداد نداره، همه چی شفافه، حالا من دارم تمام حقوق مالکیت بسته 1000 رو به شما میدم، در مقابل چی میگیرم؟ یه زمین میگیرم که معلوم نیست حقوق مالکیتش چیه. حقوق مالکیتش فقط حدود 4 شه، من فقط روی این زمین استفاده میتونم بکنم، عمقش رو، هواشو. اینا باید کجا تعریف بشه؟ اینا باید در اسناد مالکیتی رسمی تعریف بشه که چند تا ویژگی داشته باشه، قابل حمل باشه، متحد الشکل باشه، داد و ستد، معاوضش، نقل و انتقال رسمیش خیلی ساده باشه، قانونی باشه، همه جا پذیرفته باشه و دقیق تعریف شده باشه. که الان حتی سندای ششدانگ منگوله داره خونه و زمینه ما هم اینجوری نیست، فقط توش حقوق اربعه رو می‌نویسه، حدود اربعه رو می‌نویسه، یا اگه حق آبی باشه، اما دیگه نمی‌نویسه بقیه حقوقش چیه. پس حتی اسناد رسمی ششدانگ مثلا زمین ما هم هنوز حقوق مالکیت همش توش نوشته نشده. پس وقتی من می‌خوام زمین رو بخرم باید یک بسته حقوق مالکیت رو بگیرم، اما اون بسته فقط فعلا یه سنده، چیز دیگه‌ای به من داده نمی‌شه. پس بقیه حقوق من چی میشه؟ اینو داشته باشی. پس اقتصاد مجموعی از 4 راه‌های منفعتی، در هر 4 راه مجموعی از مبادله ها انجام میگیره، در هر مبادله مجموعی از بسته های حقوق مالکیت داد و ستد میشه، و برای اینکه این مبادله انجام بگیرد و خوب انجام بگیره باید حقوق مالکیت این بسته هایی که مبادله میشه تعریف و تضمین شده باشه. به طور کل میگیم حفاظت شده باشه. حفاظت رو بسته میکنیم تعریف شده باشه و تضمین شده باشه. یعنی تعریف یه جایی ثبت و ضبط شده باشه و تضمین اون سندی که دست من ضمانت هم داشته باشه، اگر کسی تعدی کرد دادگستری فلان دستشو کوتاه کنه. خب حالا سوال پیش میاد، اما این همه بسته های حقوق مالکیت رو کی باید تعریف کنه؟ کجا باید تعریف بشه؟ قاعدتا پاسخ هممون اینه که دولت باید این بسته های حقوق مالکیت رو تعریف و تضمین بکنه. بنابراین تعداد بیشمار چی نیاز داریم؟ تعداد بیشمار قانون نیاز داریم که تمام این حقوق مالکیت ها رو نوشته باشه، تعریف کرده باشه. و یک دستگاه حقوقی عریض و طویل که اگر بخواد همه رو انجام بده، خود دستگاه دادگستری باید حجمش چند برابر دولت بشه که تمام این حقوق رو نوشته باشه و تضمین بکنه. پس اگر یه لحظه دقت کنید میبینید انبوهی بی نهایت حقوق مالکیت در این اقتصاد هست که در هر مبادله، در مبادلات جاری اقتصاد داره مبادله میشه، داد و ستد میشه، و اینا خیلیش حقوق مالکیتش خیلیش تعریف نشده است، خیلیش تضمین نشده است. و اصولا دولت توان این که همه این بسته های حقوق مالکیت رو تعریف و تضمین بکنه نداره. پس اقتصاد چجوری میچرخه؟ اقتصاد که یعنی این داد و ستد، این بسته های مبادله، این بسته های حقوق مالکیت چجوری میچرخه؟ پاسخ اینه،
بحث سرمایه های اجتماعی است.
بخش ناچیزی از حقوق مالکیت توش تصریح شده و تضمین شده. همین که ما در قول و قرارهامون میگیم که شما حق داری از این کوچه هم عبور کنی، زمین رو میخریم، ولی بعد یه نانوشته قبول داریم که این حق راه داره از اینجا، قبول داریم که ایشون حق داره توی این 4 دیواری که میسازه سر و صدا هم بکنه، در حد عرفی از نور خورشیدش هم استفاده بکنه، از خاکش هم استفاده کنه، چا هم بزنه، اینا رو قبول داریم. و خیلی از حقوق مالکیت دیگر رو که اگر اینا رو قبول نداشتیم و با هم توی معاملاتمون اینها رو عرفاً رد و بدل نمی کردیم، اقتصاد به بنبست می رسیم، اقتصاد متوقف می شود. پس دولت و حقوق مالکیت رسمی فقط بخش ناچیزی از مبادله ها رو تضمین می کنی. بخش بزرگی از بسته های حقوق مالکیت رو سرمایه اجتماعی است که تضمین می کنی. حالا مثال خیلی شفافترش میتونیم کارگری که قرارداد می‌بنده با مدیر کارخونه، توی قرارداد بسته میشه که شما 8 ساعت کار میکنی اینقدر حقوق میگیری.
اما چیز دیگه ای نوشته نمیشه. این که کارگر این 8 ساعت رو کار بکنه یا نکنه، واقعا فعال کار بکنه یا نکنه، توی قرارداد نوشته نمیشه. این یک توافق عرفی است بین کارگر و کارفرما. این که کارفرما محیط کارگاه رو به گونه ای طراحی بکنه که آسیب نبینه کارگر، نور کافی باشه، هوا سالم باشه و غیره، امنیت های اولیه ای وجود داشته باشه، چیزی نوشته نمیشه. بخشش رو قانون تضمین میکنه، ولی بقیهش مناسبات عرفی است بین کارفرما و کارگر. بسیاری از کارگرها ممکنه که بیمه نباشن، ولی بسیاری از کارفرماها در حوادث کارگرانشون رو حمایت میکنن. اینا دیگه توی قرارداد ممکنه نیامده باشه. اینها اون سرمایه های اجتماعی است که بین کارگر و کارفرما وجود داره و میتونه وجود نداشته باشه. هر چه وجود داشته باشه بیشتر باشه، کارگر به کارش تعهد بیشتری داره، کارفرما به کارگرش تعهد بیشتری داره و بنابراین یک مناسبات صمیمانه و یک تولید بهینه انجام میگیره. ولی هر چه سطح اعتماد پایین باشه، کارگر حس کنه که کارفرما داره استثمارش میکنه، اعتمادی به قول و قرار کارفرما نداشته باشه و کارفرما حس کنه که کارگر داره کمکاری میکنه، حالا همین که حس میکنه کارگر داره کمکاری میکنه باید یه دوربین بذاره. خب دوربین هزینه میبره، پس اعتماد که میاد اون دوربین دیگه لازم نیست، همکاری که میاد، قانون مداری که میاد، عرف که میاد، اون دوربین دیگه لازم نیست و بنابراین هزینه های کارگاه میاد پایین. پس سرمایه اجتماعی که میاد چه کار میکنه؟ بسیاری از بسته های حقوق مالکیت رو تضمین میکنه، بسته هایی که دولت توان تضمینش رو نداره. دولت نمیتونه چک بکنه یا خود کارفرما بخواد چک کنه، خیلی هزینه بره که آیا کارگر واقعا در 8 ساعت کار مفید انجام میده یا نه. پس سرمایه اجتماعی هر چه وجود داشته باشه، بیشتر باشه سطحش، میزان بیشتری از بسته های حقوق مالکیتی رو، به ویژه حقوقی که نوشته نشده جایی، تضمین نشده جایی رو تضمین میکنه. خب پس اقتصاد شد مجموعه چهار راه های منفعتی. تکرار بکنم که دوستانی که تازه اومدن بیان وارد بحث بشن، همه ما عزیمت میکنیم برای کسب منافع، یه جاهایی به هم برخورد میکنیم در یک چهار راهایی. برای عبور از چهار راه های منفعتی باید مبادله کنیم، یه چیزی من به شما بدم، یه چیزی شما به من بدی، از این چهار راه عبور کنیم. پس هر چهار راه منفعتی تعداد مبادله هست، هر مبادله عبارت است از بسته هایی از حقوق مالکیت که جا به جا میشه و این بسته های حقوق مالکیت باید تعریف شده باشه و تضمین شده باشه. اما دولت امکان این که همه این بسته ها رو تعریف بکنه و تضمین بکنه نداره. بخشش رو میتونه، فقط میتونه حدود اربعه زمین شما رو تو سند بیاره، بقیه حقوق زمین رو یا ملک مسکونی رو تو سند نمیتونه بیاره. بقیهش بسته های حقوق مالکیتی است که عرفاً مناسبات اجتماعی بین ما، اعتماد به ما، به همدیگه، قول و قراری که میذاریم، ارزش های اخلاقی که رعایت میکنیم، بقیه رو اون رو تضمین میکنن، اون رو میشه سرمایه های اجتماعی. پس هرچه که سرمایه اجتماعی در بین ما بیشتر باشه، بسته های حقوق مالکیتیمون تضمین شده تره و هرچه بسته ها تضمین شده تر باشه، مبادله تسهیل میشه و هرچه مبادله تسهیل میشه، چهار راه های منفعتی ما راحت‌تر ازش عبور میکنیم، گیر نمیکنیم و هرچه راحت‌تر عبور کنیم، اقتصاد بیشتر تولید توش انجام، تصمیم اقتصادی بیشتر گرفته میشه. به عبارت دیگه هر چهار راه منفعتی یک تصمیم اقتصادی داره و برای گذر از این چهار راه ما باید تصمیم بگیریم. اگر مبادله تسهیل بشه ما زودتر تصمیم بگیریم. مثال بزنم، شما یک جنسی رو، حالا یک کالایی رو که خیلی هم امکان این که چک بکنید که محتواشی رو نداری، بخواید بخرید، اگر بخواید احساس بکنید، اگر بخواید مطمئن شید که همه ی آنچه که گفته شده این کالا داره استاندارد چه و چه، کلی باید هزینه کنی، کارشناس بیاد ببینه، چک کنه، اطلاعات کسب بکنی، فروشنده سابقش چیه، قابل اعتماد نیست و اینا، همه هزینه میبره، همه هزینه میبره. اما اگر شما با این فروشنده چند سالی باشه کار میکنید، اعتماد دیگه دارید، دیگه نیاز به پرداخت هزینه کارشناسی نیست که چک بکنی چک نکنی. این سرمایه اجتماعی است. پس هر چه که سرمایه اجتماعی افزایش پیدا میکنه، هزینه های غیر تولیدی کاهش پیدا میکنه. کاهش هزینه های غیر تولیدی یعنی افزایش منافع اجتماعی. بنابراین سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل مبادلات و کاهش هزینه های غیر تولیدی میتونه کارایی و افزایش بده و تولید و رشد رو افزایش بده. اگر بخوایم مثال بزنیم، سرمایه اجتماعی چیزی شبیه چسب و روغن، روغنی که چسب هم هست در جامعه است. شما یه سری گلوله رو بریزید توی جایی مثل یک بولبرینگ یا حالا این جای آزاد، بخواد این این گلوله ها هم با هم نزدیک باشن، تعامل بکنن و هم گیر نکنن، کار بکنن. اگر رهاشون کنید، این گلوله ها هر کدوم به یه سمتی میره، با هم دیگه همکاری نیست، تعامل نیست. پس باید یک ماده اینا رو به هم بچسبونه که همکاری و تعامل رخ بده، اما این تعامل باید تسهیل هم بشه، گیر نکنن به هم دیگه، حالت روغن هم باید داشته باشه. سرمایه اجتماعی ماده ایست که نقش چسب و روغن اجتماعی رو همزمان عمل میکنه، اجرا میکنه، همزمان در عهده میگیره. فکر میکنم اگر مثال عینی بخوایم بزنیم، این مثال چسب و روغن بهترین مثالی است که میتونه نقش سرمایه اجتماعی رو در جامعه عرض کنم که نشون بده. ببینیم که با یک مثال عینی دیگه میتونیم نقش سرمایه اجتماعی رو برجسته بکنیم و بگیم که اصولا اگر سرمایه اجتماعی از یک حدی پایین تر اومد، بازی متوقف میشه، اقتصاد به نقطه انجماد میرسه و اصولا رشد متوقف میشه. که به نظر من یکی اون سوالاتی که اول جلسه طرح کردم پاسخش همینه، که کاهش سرمایه اجتماعی ما رو داره به نقطه انجماد میرسونه. پول هست، درآمد نفتی هم هست، اعتبارات دولتی هم هست، پسنداز هم هست، اما تولید نیست، رشد نیست، افزایش اشتغال نیست. گویی که یا سرمایه‌گذاری ها همه رفته به سمت، اکثریت رفته به سمت خدمات. گفتم در 5 سال اخیر حدود 60% سرمایه‌گذاری ها در اقتصاد ما تو بخش خدمات انجام شده و صنعت و کشاورزی کاهش پیدا کرده. و این به معنی اینه که کاهش سرمایه اجتماعی اقتصاد ما رو داره به سمت نقطه انجماد میبره. حالا یک مثال، از یک مثالی کمک بگیریم که چه میشه وقت که کاهش سرمایه اجتماعی اقتصاد رو، مناسباتش رو سخت میکنه. به نقطه انجماد رفتن یعنی این که مبادله تسهیل نشه دیگه، داد و ستد به راحتی انجام نشه، این مولکول ها به راحتی نتونن جا به جا بشن. در آغاز کتاب اقتصاد پول دکتر قدیری نوشته شده که میگویند اشرف مخلوقات خدا انسان است و اشرف مخلوقات انسان پول. نکته ظریفی است. حالا در نگاه اول آدم یه خود جا میخوره که آخه خیلی تمثیل بدی است این، ولی یه خورده که عمیق بشیم لایه هایی داره این تمثیل. از شما میپرسم، شما میکنید که اگر بخوایم بگیم که این محصولات، این چیزها، دستاوردها، اشرف محصولات، اشرف مخلوقات انسان، چی رو مثال میزدید؟ احتمالا یه سرتون میگید مثلا علم، یه سرتون میگید که کامپیوتر، تولید کامپیوتر، یه سرتون میگید که همون پول مثلا، یه سری میگید قانون، یه سری میگید دموکراسی. من میگم همه اینا درسته. یه چیزی هم من بهش میافزایم و اون فوتباله، یکی از دستاوردهای عظیم بشر، عظیم بشر که جز با تجارب آرام آرام نمیتوانست بهش برسه، تولید خدمت و محصولیست به اسم فوتبال. برای همه تون احتمالا یه خورده عجیبه. یعنی در لیست محصولات عظیم بشری اگر بخواید بیایید، من عرض میکنم یه چیز دیگر هم اضافه کنید، فوتبال. چرا؟ ویژگی های اشرف مخلوقات بودن چیه؟ یکیش اینه که خالق وقتی میسازدش بگه فتبارک الله احسن الخالق، عجب چیزی درست کردم. خودش هم کیف کنه بگه عجب چیزی درست کردم. حالا یا این کیف کردم رو به زبان بیاره، یا این که در عمل نشون بده که حیرانه در این مخلوق خودش. ببینید میلیون ها، نبینید میلیون ها دیگه، به میلیارد رسیده، میلیارد ها انسان حیران کامپیوتر هم. از صبح تا شب نشستن جلوش و چشم دوختن و حیران هم در این چیزی که خودشون تولید کردن. هرچه میرن جلو میبینن باز دیدنی داره، باز قابل توجه، هرچه ازش خدمت میگیرن میبینن ای باز اینجا میتونه این خدمت رو به ما برسونه. یکی دیگه از ویژگی های اشرف مخلوقات بودن اینه که پتانسیل اینو داره که به خالق خودش در حد برسه. در حد یادتون باشه، در حد دیگه نمیرسه دیگه، در حد به خالق خودش میل پیدا بکنه. یعنی سقف هیچگاه به لحاظ منطقی نمیدونید که مخلوق هیچگاه به لحاظ منطقی به سطح خالق نمیرسه، ولی میتونه در حد میل بکنه. و یکی از ویژگی های اشرف مخلوقات بودن اینه که در حد میل کنه به خالق، به صانع خودش. من یه ویژگی دیگه بود که تو ذهنم بود الان خاطرم رفته، که سه ویژگی داره اگر بخوام بگیم کالایی مصنوعی اشرف مصنوعات سالش هست یا نه، سه تا ویژگی داره که حالا من دوتاش رو بیشتر الان توی ذهنم نیست. حالا شاید برای شما کامپیوتر راحت باشه که بگیم خب کامپیوتر این ویژگی محسوس داره، این ویژگی که خالق درش حیرانه و سختش هم اینه که به سمت صانع خودش میل پیدا میکنه. به نظر من فوتبال یکی از این مصنوعات. این سوال شاید برای خیلی پیش اومده و قبلا هم طرح شده، جوابای دیگه بهش دادن، ولی جواب من از این زاویه است که فوتبال چرا اینقدر محبوب همه ملل قرار گرفته؟ عجیبه، همه ملل و همه سطوح آدمیان از بچه تا پیره مرد، زن و مرد، چرا اینقدر خرج فوتبال میشه؟ من احساسم اینه که فوتبال اون دو ویژگی اشرف مصنوعات بودن رو داره. علت اولش اینه که ما در فوتبال تصویر جمع و جور شده ای از جامعه انسانی رو میبینیم. فوتبال تصویری از جامعه انسانی است و جامعه انسانی که این جامعه تکامل پیدا کرده، از یک وضعیت بربری وحشی آرام آرام اومده به سمت یک بازی قانونمند دلپذیر روان. یعنی ما تصویر تکامل تاریخی رو میبینیم و از این بعد بتونیم شبیه سازی کنیم که آینده جامعه باید به چه سمت بره، از طریق فوتبال شبیه سازی کنیم. نکته دیگر اینه که فوتبال این ویژگی رو هم این جامعه انسانی داره. فکر کنید ما چرا قمار رو، جامعه بشری به قمار، اون قمار هم یه بازیه دیگه، ولی قمار رو قد محبوب قرار نگرفته. از اون طرف شطرنج هم همینجور، نه شطرنج خیلی محبوبیت جهانی داره و همه یه طیف آدم ها، نه قمار. علتش در اینه که قمار ریسک محضه، هیچ اقلانیتی درش نیست، همش تصادفه. بریزی تاسها رو مهره چی بیاد، همش تصادفه. برنامه ریزی شما هیچ دخلی درش نیست. از اون طرف شطرنج اقلانیت محضه، هیچ تصادف درش نیست. تمام نتیجه بستگی به این داره که تو چگونه فکر کنی و چگونه برنامه ریزی کنی. فوتبال بازی است که تصادف و برنامه ریزی و عقلانیت به خوبی درش ممزود شده، هیچ کدوم غلبه نکرد. شما همه استراتژی رو میچینی، بازیگر رو میچینی، شروع میکنی به حمله، اما در لحظه آخر یک لغزش پا نمیذاره توپ بره توی دروازه. تصویری از جامعه انسانی، همه برنامه‌ریزی رو کردی، کارشناس به کار گرفتی، محاسبات دقیق از برنامه‌های کامپیوتری استفاده کردی، همه کارها شده، در لحظه آخر شاخص سهام توی بورس سقوط میکنه، همه میریزه به هم، چیزی که قابل پیش‌بینی برای شما نبود. بنابراین از این نظر هم فوتبال تصویری از جامعه انسانی رو منعکس میکنه، و از اون طرف هم میبینیم که انبوه از انسانها از این مصنوع لذت میبرن. خیلی مهم کالایی تولید بشه که میلیاردی مطلوبیت تولید کنه، به ندرت کالایی قابل تولید در جامعه بشری که کالای عمومی باشد، اما فرا کشور کالای عمومی در حد کشور داریم، امنیت، نمیدونم امنیت که کالای عمومی است، راه، آموزش، بهداشت، این کالای عمومی است، ولی این هم امنیت خدماتشون برون منطقه است، برون ملی است، کالای تولید بشه که فراملیتی مصرف بشه به ندرته. و فوتبال یکی از کالاهایی است که هر کس تولید میکنه جهان مصرف میکنه، فراملیتی مصرف میشه. خب این رو آمدانه گفتم تا شما فوتبال رو دست کم نگیرید و کمی دقیق‌تر به فوتبال نگاه کنید. حالا بیان داخل فوتبال ببین فوتبال چقدر درس‌هایی برای جامعه ما، جامعه انسانی و اقتصاد میتونه داشته باشه. من همیشه دلم می‌خواست کتابی بنویسم به اسم ایدئولوژی فوتبال. حالا اگر خدا توفیق بده یه وقتی خواهم مقاله‌شو نوشتم، ولی یه وقتی کتابش رو هم بنویسم. ببینید شما برای اینکه یک بازی روان دلپذیر رخ بده، وقتی میگیم بازی روان دلپذیر، میگه در پایان بازی همه تماشاچی ها اکثریتشون احساس کنن بازی خوبی بود، دو ساعتی لذت بردن، بازیگرا هم برنده و بازنده میگه بازی خوبی بود، حالا ما اقبال نداشتیم که گل بزنیم، یا ما فلان خطا رو کردیم، یا فلان جور شد، اما بازی روان و دلپذیر و پرگل از هر دو سو، گل های بیشتر زده بشه یعنی بازی پرگل بوده، حالا بر حسب تصادف این تیم بیشتر گلا رو برده، وقتی اقتصاد سود بیشتری تولید بکنه کل اقتصاد سود برده، حالا بر حسب تصادف این شرکت بیشتر این سود رو برده، ولی از کل اقتصاد سود تولید شده. برای اینکه یک بازی روان و دلپذیر و پرمنفعت تولید بشه نیاز به چند تا ویژگی هست. اول یک ورزشگاه با تأسیسات مناسب، چمن نورپردازی و خط‌کشی و غیره. این میشه سرمایه اقتصادی یا سرمایه مادی بازی. حالا شما ورزشگاه رو بسازید، سرمایه گذاری رو بکنید، کارخونه رو بسازید، بازی شروع میشه؟ نمیشه. برای اینکه بازی شروع بشه نیاز به تعدادی بازیگر توانمند و با تجربه و فعال دارید و خلاق، که یه بازی خیلی جذاب رو ارائه بدن، آموزش دیده و اینها، و یک داور خوب، یک داور با تجربه و مربیان خوب، اینا میشن سرمایه انسانی بازی، که تا اینا نباشن بازی شروع نمیشه. حالا شما تعداد زیادی بازیگر خوب داشته باشید و داور خوب و مربی خوب، اما بازی رخ نمیده. بازی وقتی رخ میده که بازی قواعد داشته باشه، قواعد بازی میتونه نوشته باشه، میتونه نانوشته باشه، که نانوشته هاشو میگیم اخلاق بازی، و یک داوری بی‌طرف. حالا داور ورزیده داریم، اما بی‌طرف داوری نمی‌کنه، سرمایه اجتماعی نداره بازی، یک داوری بی‌طرف. پس قواعد بازی اگه معلوم نباشه، بالاخره قاعده بازی چیه، از کجا رو بعد فول، چه حرکتی خطاست، کسی بازی شروع نمی‌کنه. وقتی بازی شروع میشه که قواعد بازی تعریف شده باشه و تضمین شده باشه، داوری بی‌طرف وجود داشته باشه و اخلاق بازی، این میشه سرمایه اجتماعی بازی. حالا میشه سرمایه اجتماعی باشه ولی سطح کم، یه بازی پر خطای، پر لگد و خشنه، میشه جریان داشته باشه. چنین بازی همه هزینه میدن، اعصاب همه خون، پرخاشگری میکنن، دعوا میکنن، تماشاگرها بدون هم میریزن، نتایج بازی هم پرگل نخواهد بود. پس بازی ممکنه با سرمایه اجتماعی کم جریان پیدا بکنه ولی پر هزینه و غیر مطلوب. همین حادثه در اقتصاد رخ میده. یعنی دقیقاً اینها شبیه سازی هست توی اقتصاد. ممکنه اقتصاد کار بکنه ولی پر هزینه. شما خیلیاتون شاید احساس بکنید چقدر زندگی سرعتش کمه، چقدر گرفته است، تحرک کمه، چقدر تصمیمات پر هزینه است. یه جریمه رو میخواید بپردازی چقدر سخته، یه بانک میخواید بری چقدر سخته، یه سند رو میخواید اداره ثبت بزنی چقدر سخته. بازی بسیار گرفته است. یه تحقیق اخیرا من خوندم که برآورد کرده بود ثبت یه شرکت رو. میخوام یه شرکت، یه مؤسسه اقتصادی را بندازی. در برخی از کشورهای جهان سوم تا 60 روز کاری زمان میبره که یک مؤسسه اقتصادی تأسیس بشه و شروع به کار بکنه. یعنی تأسیس شده فقط مجوز قانونی منظورمه، نه اینکه کارخونه احداث بشه، مجوزهای قانونی لازم گرفته بشه. در برخی از کشورها تا 60 روز، در آمریکا 3 ساعت. 3 ساعت یعنی که شما الان تصمیم بگیرید که یک مؤسسه را بندازی، 3 ساعت دیگه میتونی مجوزش دستت باشه. این تحقیق از طریق پرسش تو پر کردن پرسشنامه ها و توضیح بین مؤسسات بوده که آقا شما برای فلان کار چقدر وقت گذاشتید، رفتم فلان اداره 20 دقیقه طول کشید فلان فرم پر کردم و الی آخر. در برخی از کشورها تا 60 روز کاری. بخشی از این تسهیل شدگی رو قانون تسهیل میکنه، بخش بزرگیش رو قانون تسهیل نمیکنه. مناسبات ضابط مند، اخلاق بازی تسهیل میکنه. بنابراین در بازی فوتبال هم اگر خشونت بره بالا، آرام آرام تحرک بازی کم میشه. اقتصاد هم همینه. حالا نگاه کنید تو بازی فوتبال ما تعدادی بازیگر خط شکن داریم، حمله داریم، که اینها هستن که بازی رو به پیش میبرن، پر هیجانش میکنن. اگر خشونت از یه حدی تو بازی بره بالا، دیگه این بازیگرای حمله احتیاط میکنن، دیگه میرن لگد میخورن، پام میشکنه، سرمایه‌مو از دست میدم، نابود میشم، احتیاط خواهد کرد. پس وقتی ریسک بازی، خطر بازی میره بالا، یعنی سرمایه بازی میاد پایین، بازیگران خط شکن، خط حمله دیگه تحرکشون رو از دست میدن. اینم تو اقتصاد رخ میده. وقتی سرمایه اجتماعی تو اقتصاد میاد پایین، کارآفرینان که عبارتند از مدیرانی که خط شکن مرز تکنولوژی هستند، تکنولوژی رو بسیاری از مدیران ما رشد تکنولوژی ایجاد نمی‌کنن، یه تاکسی می‌خره، یه بنگاه اقتصادی شروع میکنه کار بکنه، یه مغازه میزنه شروع میکنه با همون تکنولوژی کار بکنه. مدیران خاصی ابداع میکنند، روش تولید رو عوض میکنند، تکنولوژی رو بهبود میبخشند، سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه میکنند و محض تکنولوژی رو به پیش میبرند. نه الزاماً ماشینالات، نه الزاماً ماشینالات، بلکه نحوه مدیریت، نحوه چیدن این میزها، نحوه چیدن این میزها کارآفرین لازم داره. شما برید توی اتاقهای ما، توی اتاقهای استادهای دانشگاه، یه اتاق 3x4 دو تا میز گذاشتم، همه استفاده میکنن، دو نفر استفاده میکنن، جای 3 تا نیست. توی نظام آموزشی این مثال رو آیدو که درخشان زد، من دیدم مثال قشنگ نیست. توی بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا ایشون گفت که میزها رو به دیواره، میز رو میزنن به دیوار، شما میشینی پشت میز. در این صورت توی اتاق 3x4 4 تا میز میشه گذاشت، یه فضای مشترک وسط ایجاد میشه که همه میتونن استفاده کنن، تا هم میخوان کار بکنن میرن به دیوار چسبیدن و این حسن داره که با هم حرف هم نمیزنن. کارآفرینی اینم هست، یعنی اینم جزئی از تکنولوژیه. تکنولوژی 3 جزء دارد: ابزار، روش و دانش. هر کدوم رو تغییر بدی تکنولوژی رشد کرده. تکنولوژی 3 جزء داره: ماشین یکیشه، روش کار هم یکیشه، دانش هم یکیشه. مدیران کارآفرین مدیرانی هستند که خط تکنولوژی رو به پیش میبرن، مرز تکنولوژی رو فکر میکنه، سرمایه گذاری جاهایی میکنه که نوآوری توش هست، ابداع هست، یا اگر توی زمینه قبلا کار کرده حالا نوآوری میکنه و این نیاز به سرمایه گذاری بلند مدته، نیاز به اینه که نیروی انسانی با ثباتی داشته باشه، فضا با ثبات باشه که فکر کنه، امید به آینده داشته باشه، شفاف باشه آینده، ابهام نداشته باشه. پس این بازی فوتبال که اگر خشونت و بی‌قاعدگی درش بره بالا، بازی خط شکن تکنولوژی، خط شکن بازی نداریم، تو اقتصاد هم سرمایه اجتماعی که میاد پایین ما خط شکن تکنولوژی نخواهیم داشت. همه مدیران میشن مدیران غیر کارآفرین که ما بهشون میگیم فرصت جو نه فرصت طلب، کاشف فرصت یا کیزنری. دو نوع مدیر میتونیم مثال بزنیم، مدیران کارآفرین و مدیران کیزنری یا کاشف فرصت. کارآفرین ها خالق فرصت هستند، فرصت های جدیدی ایجاد میکنن، خودشون سود میبرن، به دیگران هم سود میرسونن، کارخونه جدیدی میزنه، تکنولوژی جدیدی را میندازه، برای خودش فرصت خلق سود ایجاد میکنه، دیگران رو هم سود براش ایجاد میکنه، بقیه از این تقلید میکنن. مدیران نوع بعد کاشف فرصت هستند، دنبال خلق فرصت نیست، اما میگرده ببینه فرصت سودآور کجا هست سوارش بشه. الان تو بازار آهن فرصت سودآور هست، سرمایه ها رو ببره بازار آهن، حالا توی ساختمان بیاره ساختمان کشف میکنه، حالا دارم توی کشاورزی وام طرح توبا میدن با نرخ بهره 2%، میره وام توبا میگیره، وام میگیره، بعد از یه سال آرام آرام سرمایه ها رو جا به جا میکنه، زمین رو میفروشه، میاد توی خدمات، دوباره کشف فرصت میکنه، حالا وام کم بهره میدن میره، ولی بعد منتقل میکنه از مقداری میاره توی مثلا نمایشگاه اتومبیل، کشف فرصت میکنه. وقتی که سرمایه اجتماعی بازی میاد پایین، اون بازیگران خط حمله هم میشن بازیگر عادی، دیگه نمیره فرصت گل زدن بسازه، حالا خودش بزنه یا دیگران، بلکه بازی میکنه، حالا یه هم فرصتی پیش اومد یه گلی میزنه. بنابراین در اقتصاد هم همینه، سرمایه گذار دیگه نمیره خلق فرصت بکنه، میگرده فرصت‌های موجود رو ببینه کجا سودآوره، یه مرتبه کشف کنه و اون رو قبضه کنه. بنابراین مدیران کارآفرین تبدیل میشن به مدیران کیزنری. البته بازی فوتبال رو جمع‌بندی کنم، اگر سرمایه اجتماعی از یه جایی به بعد کاهش بیشتری پیدا بکنه، بازی متوقف میشه. اگر شروع کردن طرفداران این تیم سنگ بندازن، بازی اصلا طرفداران تیم بعدی اصلا از بازی میره بیرون. حادثه‌ای که اخیرا چند ماه پیش توی بازی ایرانی که از کشورها رخ داد که طرف به زدن چیزی زدن، بازی متوقف میشه. پس از یه حدی به پایین اگر سرمایه اجتماعی بیاد پایین، کل بازی متوقف میشه. اقتصاد هم همینجوره، منجمد میشه، مبادله ها، تصمیم گیری ها، همه منجمد میشه. پس بدون سرمایه اجتماعی اصولا بازی رو نخواهد داد. هرچه سطح سرمایه اجتماعی برود بالا، بازی روانتر و راحتتر انجام میگیره. اما بدون سرمایه اقتصادی میشه بازی کرد، بدون ورزشگاه و چمن و نور و اینا میشه رفت تو ساحل بازی کرد. این حادثه تو اقتصاد هم رخ میده، اقتصاد بدون سرمایه گذاری های زیاد میتونه رشد بکنه، بستگی داره به بازیگراش، به کارآفریناش و به سرمایه اجتماعی که توی اقتصاد هست. هرچه سرمایه اجتماعی زیادتر باشه، نیاز به سرمایه اقتصادی کم میشه. یعنی یه ورزشگاه نیاز نیست، تو خیابون هم میتونی بازی کنی. اقتصاد هم همینجوره، هرچه سرمایه اجتماعی بره بالا، نیاز به سرمایه اقتصادی کم میشه. مثال میزنم، اگر بین روستایی ها اعتماد باشه، همکاری باشه، حس تعلق جمعی وجود داشته باشه، خب من روستایی گاواهنم رو قرض میدم به همسایه‌ام، بنابراین با یک گاواهن به عنوان یک سرمایه مادی، من و همسایه‌ام و اونم همسایه‌اش و دیگران میتونیم زمین هامون رو خیش بزنیم. اما اگر حس همکاری اعتماد وجود نداشته باشه، همسایه‌ام باید بره برای خودش گاواهن تهیه بکنه، بنابراین یک تولید واحد اما با سرمایه مادی بیشتری انجام خواهد شد. پس هرچه سرمایه اجتماعی در جامعه افزایش پیدا بکنه، نیاز به سرمایه اقتصادی کم میشه. مثالش خیلی مثال شفافی است. تمام نردکشی هایی که توی کل کشور، تو خیابون ها، تو پارک ها و غیره هست مازاده، نرده ای نباید باشه. اما چون ما نرده ها نرفته تو ذهنمون، رفتارمون خود کنترل نیست، مجبورن برای کنترل رفتار هم دیگه نرده بکشی. تمام این نرده هایی که بالای خونه ها، آهنکشی هایی که بالای خونه هاست مازاده، نباید آهنکشی باشه. اصلا دیوار دو متری چرا؟ دیوار نیم متری. اما چون سرمایه اجتماعی پایینه، ما برای اینکه رفتارهامون قاعده مند باشه باید خرج بیشتری بکنیم، نرده بکشیم، بزگیر بزنیم. پس هرچه سرمایه اجتماعی بره بالا، نیاز به سرمایه اقتصادی کمتر میشه. و حالا شما ربط رو میبینید که این همه ما در سال این سالها سرمایه گذاری کردیم، چرا اقتصاد رشد نمی کنه؟ اعلام میکنن که وقت تمامه. خب من جمع‌بندی کنم، بحث من تا نصف رسیده، اما سعی میکنم که دیگه بقیه بحث رو باز نکنم و یک جمع‌بندی بکنم از بحث. ما سه نوع کالا رو میتونیم در هر جامعه تولید بکنیم. دو نوعش رو شما توی اگر اقتصاد بخش اون رو میخونده باشید احتمالا گذروندید یا خواهید گذروند. کالای خصوصی، کالای عمومی، یا تو اقتصاد تا حالا اومده. هنوز شما تو متونه ببینید، میتونید مرز عقب ماندگی اقتصاد تو ایران رو همین رو ببینید. هنوز شما تو متونه بخش عمومی چیزی به اسم کالای اجتماعی پیدا نمی کنید. تقسیم که میکنم سه نوع، دو نوع کالا میگن داریم: کالای خصوصی، کالای اجتماعی، کالای عمومی. کالای خصوصی کالایی است که بخش خصوصی انگیزه تولیدش رو داره و به صورت خصوصی هم قابل مصرفه، یعنی قابل مستثنا سازی است و توش ازدحام به وجود میاد، مثل ساندویچ. ساندویچ همین که من شروع کنم بخورم ازدحام شروع میشه، دیگه فرد دیگری نمیتونه بخوره، درست شد؟ و قابل مستثنا سازی هم هست، میگیم هر کس پول داد به ساندویچ میدی، میشه کالای خصوصی. کالای عمومی قابل تولید خصوصی هست ولی قابل مصرف خصوصی نیست. و تولید خصوصیش هم چون آثار خارجی، اکسنالیتی های آثار خارجی مثبت و منفی زیادی داره، معمولا دولت میگه خودم تولید میکنم، مثل امنیت، مثل راهسازی، مثل صدا و سیما، اینا همین کالاهای عمومیه. میتونه بخش خصوصی هم تولید کنه ولی چون آثار خارجی، آثار بیرونی مثبت و منفی زیاده، دولت معمولا میگه خودم اینا رو تولید میکنم. ولی هر کس تولید بکنه، مصرفش عمومیه. تصویر فیلم که تولید شد و پخش شد، چه یه نفر چه میلیون ها نفر میتونن همزمان ببینن. امنیت که تولید شد، همزمان همه مصرف میکنیم. تا اینجا شد توی بخش عمومی خوندیم یا خواهید خوند. اما این نکته که کالای اجتماعی هم باید تولید بشه، هنوز توی متون فارسی نیامده که اصولا بدون تولید کالاهای اجتماعی، کالای عمومی و خصوصی قابل تولید نیست. اما یک ویژگی منحصر به فرد داره این کالاهای اجتماعی و اون اینه که نه بخش خصوصی میتونه تولید کنه به تنهایی، نه بخش عمومی، نه دولت میتونه به تنهایی تولید کنه، نه بخش خصوصی. کالاهای اجتماعی نیازمند همکاری همزمان دولت و جامعه است. کالای اجتماعی نیاز تولیدش فقط با همکاری همزمان دولت و جامعه صورت میگیره. این کالای اجتماعی نمونه‌هاش چیان؟ اعتماد، امید به آینده، صداقت در مناسبات، خوشبینی به آینده. هرچه ما خوشبین‌تر به آینده باشیم، راحت‌تر تصمیم می‌گیریم. هرچه اعتماد به آینده بیشتر باشه، راحت‌تر مبادله می‌کنیم. هرچه صداقت بیشتر باشه، راحت‌تر تصمیم می‌گیریم. اعتماد، صداقت، خوشبینی به آینده، همکاری، توانایی همکاری و تعامل، مشارکت اجتماعی، طیف زیادی از این قانون مداری در رفتارها، عدم فساد، احترام متقابل افراد به هم دیگه، اینا کالاهای اجتماعی هستن که اگر نباشه اون دو تا کالا تولید نمیشه. برای تولید این کالا نه بخش خصوصی میتونه، نه دولت، با هم باید. ما اگر مردم اگر اعتماد کنن به دولت، ولی دولت حکومت اعتماد نکنه به مردم، خب یه دوره اعتماد شکل میگیره، دوره بعد فرو میریزه. ما اگر قانون مداری رو رعایت بکنیم ولی کارمند دولت رو رعایت نکنه، خب ما هم رها میکنیم. و برعکس، کارمند دولت اگر رعایت بکنه و جامعه رعایت بکنه، از بین خواهد رفت. اگر ما سر چهارراه بایستیم رعایت قانون رو بکنیم ولی خود پلیس رعایت قوانین نکنه، یا برعکس پلیس خیلی سخت بخواد بگیم ولی ما رعایت نکنیم، خوشبینی نیازمند اینه که هم جامعه خوشبینیش بره بالا، هم دولت اگر مسئولی خوشبین نباشن و بدبینی رو دامن بزنن، جامعه هم خوشبینیش بیاد پایین. اگر جامعه خوشبین نباشه و رفتارهاش سازگار نباشه و تصادفی، دولت نمیتونه خوشبین باشه، میگه همه این کارا رو میکنن، بعد آخری سرمایه‌گذاری نمیره بالا، خوشبین نیست به اکسل عمل مردم. بحثی که الان توی مجلس طرح بود برای وزیر کار، 900 میلیارد تومان صرف اون اشتغال ضربتی کردن، جواب نداد. دولت دیگه نمیتونه به رفتار مردم اعتماد کنه، چون مردم هم به رفتار دولت اعتماد ندارن. مردم هم میگن حالا به ما میگه این واقعا بگیر کارگاه بزن، ولی پس فردا میاد و قانون کار و فلان و فلان عوض میکنه، ما رو گرفتار میکنه. مردم هم اعتماد ندارن. پس کالای اجتماعی یک کالاییست که ساخته شدنش دو طرف است. دو طرف باید همکاری کنند تا ساخته بشه، ولی تخریبش با یک طرف آغاز میشه. کافیست یک طرف شروع کنه به تخریب، بلافاصله طرف دوم هم تخریب رو آغاز میکنه. شما به راننده تاکسی میگید که آقا مثلا خطره، پس چرا رفتی یا فلان کار رو چرا کردی؟ میگه خدا برات خوب بخواد، مثلا فلان کار میکنن، فلان حرکت میشه، فلان غیر قانونی، حرکت غیر قانونی میشه، کسی نمیگه چرا، حالا تو به من میگه چرا از خطر عبور کردی. یعنی سریع شده سازی میشه. بنابراین ساختن کالاهای اجتماعی نیازمند تعامل دو طرفه جامعه و دولت. سرمایه اجتماعی عبارت است از انباشت تدریجی کالاهای اجتماعی. همونجور که سرمایه اقتصادی عبارت است از سرمایه گذاری در طول زمان و انباشت سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی هم انباشت آرام کالاهای اجتماعی است. من مثال هایی که برای کالاهای اجتماعی زدم، اعتماد، عدالت اجتماعی، خود عدالت اجتماعی کالای اجتماعی است. تبعیض یک کالای اجتماعی منفیه، یعنی یک ضد کالای اجتماعی است. وقتی در جامعه، در روابط، چه در دولت چه در ملت تبعیض وجود داشته باشه، سطح سرمایه اجتماعی میاد پایین. آزادی، نظم، نوع دوستی، نشاط اجتماعی، وقتی ما نشاط داریم روابطمون و معاملاتمون و مبادلاتمون متفاوته با وقتی نداریم. شفافیت، قانون مداری، ثبات اجتماعی، کالای اجتماعی که هم میتونه جامعه بریزه به هم، هم دولت بریزه به هم. من تورم، رشد و اشتغال رو هم جزء کالای اجتماعی آوردم. یعنی درسته که اقتصادی است، ولی جامعه ای که تورم درش بالا، سرمایه اجتماعی توش کاهش پیدا میکنه. قدرت پول ملی، اعتبار جهانی، اینا همه کالاهای اجتماعی است. خب پس جنبندی این قسمت هم این که اولا کالاهای اجتماعی تا زمانی که تولید نشن، کالاهای اقتصادی تولید نخواهد شد یا به نحو مطلوب تولید نخواهد شد. ثانیا تولید کالاهای اجتماعی مستلزم همکاری متقابل جامعه و حکومت است. این قسمت دوم من دارم، این مقدار دیگه سریع میرم که دوستان خسته نشن. شما میدونید که علم اقتصاد یه سری پیش‌فرض داره، شما وقتی خرد رو باز میکنید، کلم رو باز میکنید، نمیگه که اول از همه فرض میکنیم انسانها عاقلند. اینو نمیگه. معمولا تو کتابای اینو نمیگن. ممکنه توی برخی از کتابای فلسفه اقتصاد یا روش شناسی اقتصاد اینا بیاد، ولی توی کتابای متون مرسوم نمیاد که اصلا فرض میکنیم آدم عاقلند. با این فرض شروع شده. این پیش فرض اولیه که ما توی چیز میگیم هاردکور، میگیم فرض هسته‌ای، فرض مقاوم، هر فرض زیرین هست که آدم عاقلن. اگر آدم عاقل نباشن دیگه علم اقتصاد فرو میریزه. ولی الزامی نداره آدم عاقل باشن. الزامی نداره. کما اینکه برنده جایزه نوبل سال 2003 اسمش رو یادم بیاد، در اقتصاد، در علم اقتصاد برنده جایزه 2003 نوبل 2003 یه روانشناسه. یه روانشناس جایزه اقتصاد رو گرفته، نوبل اقتصاد. چرا؟ چون اومده در یک مدل آزمایشگاهی نشون داده، حالا اثبات نمیدونم چون اثبات نمیشه کرد، نشون داده که رفتار آدم غیر عقلایی است. بیشترش غیر عقلایی است، کمترش عقلایی است. حالا اگر اقتصاد این فرض ازش بگیری، تمام تئوریاش فرو می‌ریزه. چون بعد میاد حد اکثر سازی سود، حد اکثر سازی من تولید و غیره، سود منفعت و غیره، اینا همه مبتنی بر اینه که انسان عقلایی رفتار میکنه. عقلایی رفتار میکنه یعنی سازگار، یعنی بیشینه ساز، یعنی منفعت شخصیش رو ترجیح میده بر منافع دیگران و غیره. اگر اینو بگیری، علم اقتصاد فرو می‌ریزه. حالا علم ممکنه فرو نریزه، چون علم میگه من فرض کردم، من نگفتم حتما باشه، گفتم اگر آدم ها عقلایی باشن، اگر حد اکثر ساز سود باشن، اگر که نفع شخصی رو ترجیح بدن، یعنی نفع فردی رو، فردگرا باشن، این اگر رو گفتم، گفتم بنابراین به این ترتیب عمل خواهند کرد، سرمایه و کار رو اینجوری تخصیص میدن، سود رو اینجوری بهینه سازی میکنن و غیره. فرض کردم. حالا اگر نیستن که خوب بمانم. حالا اگر انسان ها عقلایی عمل نکنن، وقت تئوری هایی که اقتصاد داده جواب نمیده، سیاست هاش جواب نمیده، یعنی دیگه نرخ ارز اگر افزایش پیدا بکنه صادرات بالا نمیره، چون آدم ها عقلایی نیستن. ما با مسامحه، با مسامحه میپذیریم که ما ها عقلایی رفتار میکنیم. شواهدی حالا میشه داد که تصمیم گیری اقتصادی رو سعی می‌کنیم و قرار رفتار کنیم. تصمیمات دیگر رو نه. در مورد خیلی از تصمیمات ما عادتی شرطی عمل می‌کنیم یا تکانشی. رفتارهای ضربتی داریم، یه مرتبه تصمیم به یه کار بگیریم یا عادتی شرطی بگذاریم. اما فرض می‌گیریم رفتار ماها عقلایی است. اما اقتصاد فقط عقلایی بودن رو فرض نکرده. خیلی فرضای دیگه هم داره. که دو تای دیگه‌اش، یکیش اینه که یک حکومتی مستقره که پنج کارکرد رو به نحو احسن انجام میده. حقوق مالکیت رو تعریف و تصمیم میکنه. امنیت داخلی خارجی رو و داخلی رو تضمین میکنه. یک پول ملی باثبات منتشر میکنه. استانداردها رو تعریف میکنه و ضمانت میکنه. استاندارد کالایی، استاندارد بهداشتی، استانداردها، استاندارد ارزان، مقیاس، بالاخره کیلوگرم چقدر باشه، متر چقدر باشه، اینا رو تعریف و تضمین میکنه. اون امنیت خارجی و داخلی رو اگر یه مورد بگیرید، اون وقت مورد پنجمش میشه یک دستگاه قانونی و داوری، قانونگذاری و داوری مستقر میکنه که این پنج ویژگی رو داشته باشه: سریع، قاطع، ارزان، بی‌طرف، همه جا در دسترس. یعنی یک دادگستری مستقره که اونا رو نظارت کنه، استانداردها رو، حقوق مالکیت رو، امنیت رو نظارت کنه، که اون دادگستری باید این پنج ویژگی رو داشته باشه: سریع، قاطع، ارزان، بی‌طرف و همه جا در دسترس. من حالا کاری ندارم که این شرایط توی ایران هست یا نیست، اما میگم که علم اقتصاد یه پیش فرض دیگه داره که تو تئوری ها نمیاره ولی هست. فرض کرده این حرفایی که ما میزنیم، تئوری هایی که میگیم، باید پشت سرش یه چنین جامعه ای باشه که آدمش اقلایی باشن، یه چنین دولتی هم توش مستقر باشه. یه فرض دیگه هم هست و اون اینه که سرمایه اجتماعی در سطح قابل قبولی وجود داشته باشه. این رو هم تصریح نمی کنن، ولی در فهوای متون کلاسیک اقتصادی که میخونید تلویحاً فرض کردن که سرمایه اجتماعی به اندازه کافی وجود داشته باشه. شواهد 20 سال اخیر، 24-5 سال اخیر نشون میده که سرمایه اجتماعی از هنگام انقلاب توی ایران، انقلاب میدونید یک حس همبستگی، مشارکت و اعتماد جمعی ایجاد میکنه. کاری حالا قبل از انقلاب رو اگر نادیده بگیریم، در هنگام انقلاب یه مرتبه سرمایه اجتماعی در ایران چی میشه؟ شدید رفته بالا. از اون به بعد به طور تدریجی کاهش پیدا کرده و در سالهای پس از جنگ این کاهش شدید شده، این کاهش بسیار شدید شده و دیگه در سالهای اخیر، حالا خیلی من نمیتونم بگم سطح استاندارد کجاست که بگم به زیر استاندارد اومده یا نه، شاخصی نداریم، ولی در هر صورت در سالهای اخیر به سطح خیلی پایین رسیده. سرمایه اجتماعی یکی از اشکالاتش اینه که قابل اندازه‌گیری نیست. اعتماد رو خیلی سخت میشه اندازه گرفت، مقدارش رو، همکاری رو، مشارکت اجتماعی نه اینکه نشه، شاخصایی هست ولی دقیق نیست. اما میان و از علائمش اندازه‌گیری میکنن. سرمایه اجتماعی که کاهش پیدا میکنه یه سری علائم تو جامعه داره. علائمش مثل اینه که بزهکاری اجتماعی میره بالا، طلاق میره بالا، خودکشی افزایش پیدا میکنه، تعداد زندانی ها میره بالا. اینا علائم مرضه، خود مرض نیست، علائم سقوط سرمایه اجتماعی. البته اینا از یه جایی وقتی تشدید شد خودش عنوان عامل هم عمل میکنه، یعنی بزهکاری اجتماعی از یه جایی به بعد دیگه شروع میکنه خودش رو تکثیر کنه و این هم با اینکه خودش علامت سقوط سرمایه اجتماعی است باعث میشه که سرمایه اجتماعی بیشتر سقوط کنه. مثال بزنم، در مورد خودکشی آمار دقیق ندارم، اما در فاصله 3-4 سال بعد از جنگ 68-72 ظاهرا 10 برابر شده. میدونید که آمار خودکشی واقعی نیست، خیلیش اعلام نمیشه، خیلیش هم خانواده ها اعلام نمی کنن، بیشترش رو به عنوان مرگ تصادفی، مرگ معمولی اینها قلمداد می کنن و عرض کنم که خیلیش هم که خانواده ممکنه مشکل نداشته باشن عملا در آمارها اون عکس نمیشه. توی من دیگه بعد از اون آمار ندارم، ولی میدونم که 4 سال بعد از جنگ مرتبه خودکشی شدید رفت بالا. تعداد زندانی ها در سال 1358 130، اول صحبت هم گفتم، حالا اینجا تکرار میکنم برای دوستانی که جدید اومدن، 138 نفر در هر میلیون جمعیت بوده، یعنی به ازای هر میلیون جمعیت 138 زندانی داشتیم. الان به ازای هر یک میلیون جمعیت 2900 نفر زندانی داریم که حدود 20 برابر شده. به همین ترتیب طلاق در حال افزایشه، مهاجرت یکی از شاخص‌های سرمایه اجتماعی است که در سالهای بعد از جنگ نسبتاً غیر از یه دوره توقفی حول و حوش 75-76 دوباره رو به افزایش بوده مهاجرت. اینا رو من متاسفانه آمارهاشو همراه خودم نیاوردم، با نمودار تنظیم کردم اینها رو. اینها من حدود 20 شاخص در این زمینه در آوردم که هر 20 تا، حالا بگیم یه شاخص رو نمیشه اعتماد کرد یکی دیگر رو، ولی وقتی 20 تا رو کنار هم میذاریم اینا همدیگر رو تایید میکنن. متاسفانه سرمایه اجتماعی در بیجه دست این روانی که عرض میکنن بیشتر سالهای پس از جنگ رخ داده، در سالهای اخیر به سطح پایین رسیده و علت این توقفی که در تصمیم گیری های اساسی هم در سطح دولت و هم در سطح بخش خصوصی می‌بینیم همینه که سقوط سرمایه اجتماعی دیگه امکان پیش‌بینی رو از برنامه‌ریز چه سرمایه گذار فردی چه برنامه‌ریز دولتی سلب کرده. عملا امکان پیش‌بینی وجود نداره، یعنی حتی مثلا کسی مثل وزیر نفت هم نمیدونه پروژه 10 میلیارد دلاری که برای الانجی کردن گاز توی پارس جنوبی داره میبنده، قراردادشون میبنده، این ثمر میده، به نتیجه خواهد نشست، یک سال دیگه به هم نمیخوره، یک سال دیگه همین قرارداد بر علیه خودش استفاده نخواهد شد. حالا کاری ندارم که اون کار درسته یا نه، اون کار از نظر من مشکلات جدی داره، ولی فرض میگیم که مشکلات جدی هم نداشت، حتی در اون ساعت کسی نمیدونه که چنین پروژه‌ای رو قرار داد ببنده یا نه. در سطح سرمایه‌گذار خصوصی هم افراد واقعا نمی‌دونن که بالاخره توی چه زمینه‌ای سرمایه‌گذاری بکنن، تو آهن برن، یه مرتبه واردات آهن آزاد نشه چی بشه، توی هر زمینه‌ای که می‌خوان دست بذارن مستعصلند و به همین خاطر تصمیمات کارآفرینانه در سطح دولت و جامعه سقوط کرده. بنابراین یکی از اصلی‌ترین یا بگیم اصلی‌ترین شاخص، چون بقیه می‌تونیم بگیم تا به این شاخص هایی که عواملی که موجب این شده که اون سوالات اول صحبت هم که چرا این سوالات وجود دارد اون سوالات رخ بده، جوابش اینه که سرمایه اجتماعی در جامعه ما خیلی اومده پایین و بنابراین اون انتظاراتی که از اقتصاد داریم از سیاست ها داریم محقق نخواهد شد.
تشکر از استاد دکتر رنانی. اگر چنانچه عزیزان سوالی داشته باشن در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از نظر استاد. در آغاز بیشتر شما تاکید داشتید که سرمایه اجتماعی تنها از طریق تسهیل معاملات و مبادلات بر اقتصاد اثر میذاره و تاکید هم میکردید که اقتصاد رو به مثابه رسیدن به چهارراه‌ها و مبادلات و معاملاتی که انجام میشه و تأکیدم کردید که بیشتر سرمایه اجتماعی در اونجاها اثر خودش رو میگذارن، ولی به نظر میاد که اگر ما این سرمایه اجتماعی بعدن من احساس کردم که شما بیشتر به این طرف تمایل دارید، یعنی در اقتصاد هم میگن ابتدا هم بایستی مالکیت رو دولت معین کنه، بعد از اون همه بیان شروع به کار کنن و توزیع مجدد درآمد و بحثای دیگر هم میاد، کالا تولید میشه. منم به نظر میاد که سرمایه اجتماعی در همه مراحل اقتصاد اثرگذار هست و تنها نمیشه من گفت که یک سری قانون‌های نانوشته‌ای باشد که دولت‌ها نمیتوانن اون رو تغییر کنن و نمیتوانن اونها مردم رو اجبار به عمل به آن کنن، بلکه همچون که خودتون فرمودید در بخش کارهای عمومی بعدن بحثش اومد و بعدش هم کارهای اجتماعی و دیگران بازش بود.
همینجوری که می‌فرمایید، یعنی در واقع ما در آغاز صحبت برای اینکه ذهن رو نزدیک بکنیم و ملموس بکنیم که سرمایه اجتماعی کجاها میتونه بین ما عمل بکنه شروع کردیم. علی، سرمایه اجتماعی یک مفهوم فراگیره که مناسبات نه تنها بین معاملات ما رو بین افراد رو ساماندهی میکنه، بلکه مناسبات جامعه و دولت رو هم ساماندهی میکنه و مناسبات دولت با خودش و کارگزاران دولت رو هم ساماندهی میکنه. از این گذشته فقط مبادلات رو تسهیل نمیکنه، بلکه فضای ایجاد میکنه که در اون فضا اعتماد شکل میگیره، امید به آینده افزایش پیدا میکنه، شفافیت و آینده نگری بیشتر میشه و با تسهیل این شرایط یعنی نه تنها معامله من و شما رو تسهیل میکنه، بلکه چون افق رو باز میکنه من متوجه هستم که این معامله رو تا 10 سال دیگه میتونم ساماندهی بکنم. کاملا صحیحه، منتها زیرین ترین بخش کارکردیش بخش تسهیل معاملات و مبادلاته. البته یادمون باشه که تمام تصمیماتی که خواه افراد میگیرن خواه دولت مردان میگیرن نوعی مبادله است. یعنی شما ازدواج هم که میخواید بکنید اسم معامله نمیذاریم، ولی مبادله بسته های حقوق انجام میگیره. بسته ای از حقوق از طرف زن منتقل میشه به طرف مرد و بسته ای از حقوق از طرف مرد منتقل میشه به طرف زن. بنابراین حتی تصمیمات اجتماعی و غیر اقتصادی هم بسیاریش نوعی مبادله حقوق هست. اینکه شما میرید ملاقات بیمار، عیادت بیمار، اعیاد میرید همدیگر رو میبینید و غیره، اینا همه مبادله های نانوشته یک سری حقوقه. یک سری تعهد داریم ایجاد میکنیم در این رفتن و آمدن و دیدن و گپ زدن ها. و سرمایه اجتماعی این مبادلات رو هم البته تسهیل میکنه، کاملا صحیحه. منتها من برای اینکه اون آغاز صحبت نقش شفاف بشه اون مثال رو عرض کردم.
واسه ببخشید یه مسئله ای که شما فرض کردین سرمایه اجتماعی یه زیربخش نیاز داره که اون سرمایه انسانی، این سطح سرمایه انسانی رو چقدر باشه؟ یعنی مثلا برای یه امر اقتصادی این سطح سرمایه انسانی باید چه باشه؟
ببینید از لحاظ منطقی، منطقا بین این سه تا سطح سرمایه تأخر و تقدمی که وجود داره اینجوریه: یک مثلثی را، یک هرمی رو بکشید، سطح زیرین سرمایه اجتماعی است، سطح وسطی سرمایه انسانی، سطح بالایی سرمایه اقتصادی. یعنی تا اون سطح زیرین نباشه سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی کار نمی کنه. تا سرمایه انسانی نباشه وسط، بالایی سرمایه اقتصادی جواب نداره. پس تقدم و تأخر منطقی اول اجتماعی است، دوم انسانی، سوم اقتصادی. اما در تکوین تاریخی سه تا باید با هم رشد بکنن. نمیتونیم بگیم که حالا سرمایه اجتماعی رو تولید بکنیم بعدن بریم سراغ سرمایه انسانی بعدن بریم اقتصادی. نه، تکوین تاریخی این سه تا سرمایه با هم رخ میده و باید با هم رخ بده. بنابراین چیزی نیست که سطح بندی بکنیم بگیم این چقدر باشه اونجا. این سه تا سرمایه متناسب با هم باید رشد بکنه، ولی اینم میدونیم که هرچه سطح سرمایه اجتماعی بالاتر باشه نیاز به سرمایه انسانی و اقتصادیمون کمتره، و باز هرچه سطح سرمایه انسانی بالاتر باشه نیاز به سرمایه اقتصادیمون کمتره. پس هرچه سطح سرمایه زیرین بیشتر باشه سرمایه های زبرین نیازمون بهشون کمتر میشه. بنابراین اینها باید تناسب داشته باشن، یعنی در تکوین تاریخی متناسب باید با هم پیش برن. اما در مورد خاص مثلا ایران الان میتونیم آشکارا فریاد بزنیم که آقا همه شاخص ها نشون میده که ما به اندازه کافی سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی داریم، و آنچه که باعث شده این دو تا سرمایه نتونن کار بکنن و جواب داشته باشه فقدان سطح لازمی از سرمایه انسانی است. الان که من بگم چقدر، حدی وجود نداره. خود سرمایه اجتماعی قابل اندازه گیری نیست که من بگم اون چقدر باید بشه و بعد بگم متناسب با این سرمایه انسانی چقدر باید بشه. ولی میدانیم الان با شواهدی که هست سرمایه اجتماعی فعلی کفاف پاسخگوی سرمایه انسانی و مادی فعلی نیست.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.